نمیتونه موضوع محبوب
چطور؟ بله حمل شایع بخواد بشه، حمل شایع اول مفهوم جزئی که مصداق مفهوم جزئی معمول نیست. مصداق جزئی چجوریه؟ مصداق جزئی نه، حالا اینو بعد براتون باز میگم یه مقدار که ظرافتی درش هست. حالا ما از این جلسه وارد بحث معرفت شناسی یا شناسی میشه. بحث اصالت وجود، بحث اصالت وجود که اساس مباحث فلسفه اسلامی را تشکیل میده، این بحث به اینجا میتواند منتهی بشه که وجود دو وجود است، وجود عینی و وجود ذهنی. یعنی موجود، هر موجودی در دو ساحت، در دو ظرف، در دو موقعیت میتواند پدید بیاد، محقق بشه. یک ظرف یا یک موقعیت ظرف خارج هست و میگیم خارج یعنی خارج از ذهن. اشیایی که ما سراغ داریم اینها محقق هم در خارج و حقیقتشون وجودشون، اما در این حال اینها در ذهن هم تحقق پیدا میکنن. یعنی یک درختی که در خارجه میاد میشه درخت ذهنی. پس ما دو تا درخت داریم، درختی که مستقل از ماست و یک درختی که تابع ماست و در ذهن ماست. بعد گفته می شود که این دوتا که در دو فعال محققن در چه امری اشتراک دارن؟ در ماهیت اشتراک دارن. یعنی درخت خارجی و درخت ذهنی ماهیتاً یکی هستن. آنچه که در بیرونه ما میتوانیم نسبت به اون علم و آگاهی و شناخت حاصل بکنیم. پس این اون چیزی که در ذهن محقق میشه، یعنی موجود ذهنی، خودش به دو حیث تقسیم میشه، یکی ماهیت و یکی وجود. یعنی درختی که در ذهنه یه ماهیت داره و یه وجودی. از لحاظ ماهیت و ماهیتی که در بیرونه اشتراک، و از لحاظ موجود بودن و وجود بودن اختلاف دارن. اون یه وجوده در خارج، این هم یه وجوده در ذهن، دو وجوده، اما با این حال یک اشتراکی دارن. همونطور که این که در خارجه، درختی که در خارجه یک ماهیت و یک وجودی داره برای خودش. حالا بحث وجود ذهنی که در فلسفه مطرح میشه به این معناست که این موجودی که در ذهنه، این درختی که در ذهنه چگونه به لحاظ ماهوی، لحاظ ماهوی مشترک است با اون چیزی که در خارجه، چگونه این دوتا اتحاد ماهوی دارن، این اتحاد ماهویشون چگونه تبیین میشه. خب وقتی اتحاد ماهویشون مورد بحث قرار میگیره، یعنی چگونه میشود که ماهیتی که در ذهن و ماهیتی که در خارجه این دوتا با هم مشترکن، اون وقت این بحث منتهی میشه به بحث شناخت، بحث علم. چرا که اشتراک ماهیت در ذهن با ماهیت در خارج یعنی علم، یعنی شناخت، یعنی ما آنچه که در خارجه رو میشنیم. پس از اینجا بحث منتهی میشه به بحث شناخت. پس وقتی میگیم وجود ذهنی، دقت بفرمایید که یه وقت میگیم وجود ذهنی و مقصودمون یه موجودیه که تو ذهنه، یه وقت میگیم وجود ذهنی از اون حیث که ماهیتش با عالم خارج مشترکه، این دومی مورد بحث ما، یعنی از لحاظ اشتراک ماهیت. از این جهت میشه بحث علم، از این جهت میشه بحث شناخت. اما اگر گفتیم یه موجودی هست، یعنی یه درختی از الان تمامی تصاویر وجود دارن تو ذهن ما، وقت درباره وجود اونها، کیفیت وجود اونها بحث بکنیم، اون یه بحث دیگری میشه، یه بحث دیگری میشه. اینه که در فلسفه درباره این وجود ذهنی دو جا بحث میشه. یه جا ذیل بحث وجود ذهنی بحث میشه، یک جا ذیل بحث اتحاد عاقل و معقول بحث میشه. اونجایی که ذیل وجود ذهنی بحث میشه، سوال اینه چگونه این ماهیت در موجود خارجی و موجود ذهنی چجوری اینو با هم یکی میشن، چگونه یکی بودنشون تبیین میشن. بحث صرفا بحث علمی. تو بحث اتحاد عقل و معقول بحث میشه این وجود، موجودی که تو ذهنی از لحاظ موجود بودنش چه نحوه تحقق بود. اون بحث اتحاد عقل و معقول. ما الان در واقع در این ساحت بحث میکنیم، بحث وجود ذهنی و وجود ذهنی به منزله چی؟ شناخت، علم، آگاهی، معرفت. این مورد است. بله بحث اتحاد عقل و معقول اون مترتب بر اینه و سر جای خودش باید بحث. بحث وجود ذهنی در فلسفه سابقه داریم، از زمان ابن سینا و فیلسوفان مشایی، فارابی، غیره این بحث مطرح شد. اما به عنوان یک بحث مستقل و مجزا از خواجه نصیر طوسی و از قرن ششم بحث شکل گرفت. یعنی خواجه نصیر در کتاب تجرید یک فصلی را تحت عنوان وجود ذهنی باز کرده، ولی اصل مطلب مورد اتفاق همه پس ما در فلسفه اسلامی هر جا بحث شناخت شناسی میکنیم غیر وجود ذهنی هست. و مقصود از وجود ذهنی همین حیث علمی مطلبه، نه جمعه اون شیء ذهنی از لحاظ موجودیتش. خب حالا این بحث، خود این بحث، یعنی بحث شناخت در تاریخ فلسفه بوده. شما رجوع کنید به افلاطون، ببینید که رساله های مختلفی درباره معرفت و شناخت نوشته، از تتوس نوشته، منون نوشته، در خود جمهوری بحث کرده. جاری در دوره جدید از قرن 18 به بعد معرفت شناسی یا شناخت شناسی یا اپیستمولوژی، چون اپیستمه یعنی شناخت و لوژی هم یعنی شناخت، معرفت نه شناسی، اپیستمولوژی و اپیستمولوژی میشه. از قرن 18 به بعد شد با تحقیقاتی که جان لاک در فلسفه کرده و کتاب او هم جستار درباره شناخت بشره، و بعدش تحقیقات مفصلی که لایبنیتس کرده، یعنی لاک و لایبنیتس بنیانگذار این بحث هستن. بعد هم آمده فیلسوفای بعدی مثل هیوم، و بعد اوج گرفته در کانت بحث معرفت شناسی در ابعاد مختلفش، در کانت اوج خودش است. و کار به جایی رسیده که بعضی میگن فلسفه در دوره جدید مبدل شده به شناخت شناسی، من کار شده شناخت. ما بحث شناخت را از افق فیلسوفان اسلامی بحث میکنیم. نظر این خب شناخت، شناخت اصلا و معرفت یعنی علم به واقعیت و ادراک مطابق با واقع. شناخت یعنی یه ادراکی در انسان با واقع خودش مطابقت. کسانی در تاریخ فلسفه یک همچین موضوعی را انکار کردن و اینها معروف شدن به سوفسطائی. خب شما به طور اجمال سوفسطائیان را خوندید. سوفسطائی از سفسطه میاد. سفسطه چیست؟ ابن سینا در کتاب منطق شفا میگه که وقتی میخواید در مقابل فکر یک کس موضع گیری کنید، فکر کسی را میخواید رد کنید، نقض کنید، این موضع گرفتن در مقابل فکر اسمش از تفکید، اصطلاح منطقی بهش میگن تفکید. تفکید یعنی موضع گرفتن، موضع فکری گرفتن. حرف دیگری رو رد کردن. حالا این تفکیک چند جوره؟ گاهی هست شما حرف یک طرفی رو میخواید نقض بکنید و این نقض با برهان اتفاق میفته، یعنی مقدماتش یقینیه. اگر همچه اتفاقی افتاد، این تبکیت را روش میگیم تبکیت برهانی. یه وقت تبکیت میکنید، مقابله میخواید بکنید با مسلمات و مشهورات، بهش میگیم تبکیت جدلی. اون طرف یه حرف میزنه، شما جدل میکنید باشه، مقابلش موزه میتونید با یه حرف مسلم و مشهور دیگه. اما گاهی وقتا تبکیت با مقدمات شبه برهانی صورت میگیره. مقدمات شبه برهانی یعنی اون طرفی که تبکیت میکنه بیانش در قالب برهانه، مثلا مقدمات یقینی نیست، یه مقدمات دروغی را، مقدمات غلطی را به عنوان استدلال میاد بیان میکنه و سبب گمراهی و جهل میشه در طرف خودش. اگر یه مقدمات غیر یقینی و دروغینی سبب شد برای اینکه اقامه برهان بشه، به این تبکیت یعنی سفسطه. از سفسطه یه جور موضع گیریست مقابل حرف مقابل با حرفایی که جهت گمراهی طرف گفتیم. اما اگر با یک مقدمات شبه جدلی یعنی شبه مسلمات، شبه مشهورات اما دروغ بحث بشه، یعنی بشه شبه جدل، بهش میگن مشاقبه. در منطق اینا میگن مشاقبه میکنه، یعنی تبکیت. پس سفسطه اینه. اون وقتی حکما میگن سفسطه کسی میکنن به قصد گول زدن، غافل کردن، گمراه کردن. یعنی در تفکر بعد از افلاطون سوفسطائی ها اینجوری هست، روش آدم های اینها قصدشون گمراه کردن انسان، یعنی پروتاگوراس، گورگیاس، پرودیکوس، هیپیاس، اینا که شما میخونید در افلاطون، اینا چنان چهره ای پیدا کردن در طول تاریخ، خوش آدم ها شیاد که کارشون اینه که مردم رو برای جوان ها رو گول میدن. ببینید این بیان ابن سینا، بیان ابن سینا کاملا بیان ارسطو و بیان افلاطون در اینجا باشه. ریشه این هم در آثار افلاطون، یعنی افلاطون رو که شما کتاب سوفیستش رو ببینید، رجوع کنید به کتاب سوفسطائی، ببینید چجوری خدمت این سوفسطائی رو رسیده و چه چیزایی به اینا گفته. میگه اگه اینا هنرشون هنر کاریکاتوره، اینا هنرمند، اقسام هنرمند رو بحث میکنه با چه ظرافت و دقتی، و بعد میگه اینا کاریکاتوریست. کاریکاتوریست چیکار میکنه؟ نقاشی میکنه از واقعیت، ولی چجور نقاشی؟ که زایه میکنه مثلا. میگه این سوفسطائیان بیان میکنن واقعیات را، مطور به شکل کاریکاتور بیان میکنن و سبب میشون که اینها گمراه میشن نسل جوان، و بعد تازه پولم میگیرن، گمراه میکنن پولم میگیرن. این چهره اینهاست و میگه اینها تاریکی و ظلمت را هدیه میارن برای بشر، بشر را متبار میکنن از ظلمات و جهل و تاریکی. این مقام سوفسطائیان در نزد افلاطون. یعنی افلاطون سوفسطائیان رو بدنام کرد به طور کلی، چنان نابزمین زد که اینا رو یه تاریخ رو برای شده جان در سوفسطایی یعنی این آدم اینجوری گمراه، زال و مزل و دیگران هم گمراه. اما شاید خود اون بیچاره ها اینطوری برنامه‌شون نبوده که مردم را گول بزنن و به قصد بخوان افراد را گمراه بکنن. یه چهره دیگه هم اینا دارن سوفسطائیان، غیر از اون چهره که افلاطون تحسین میکنه و میاد در تاریخ فلسفه، و اون چهره چهره فرهنگی اینا سوفسطائیان مبلغان اولیه فرهنگ بودن. یعنی اون چه که امروز شما به نام کالچر و فرهنگ، ادبیات، سخنوری، حقوق، هنر و این چیزا میدونید، اینا پایه‌گذاراش همین سوفسطائی‌ها بودن. پلوتارک میگه اگر اینها نبودن ما امروز چیزی به نام تعلیم و تربیت نداشتیم. پایه‌گذاران تعلیم و تربیت، یعنی این جنبه خوبشون. شهرستانی در کتاب ملل و نهل، خب یکی از کتاب‌های معتبر مکتب شناسی در تاریخ اسلامی، شهرستانی در اونجا میگه که سوفسطائیان منکر محسوس و معقولند. سوفسطائیان محسوس و معقول را منکر بودند. خب حالا شاید از پروتاگوراس و گورگیاس و اینا بپرسیم که به طور کلی شما همه چیز را یا منکر بودید، یعنی هم امر محسوس منکر بودید، هر امر معقولی را منکر بودید، شاید جوابشون مثبت نباشه. یعنی خیلی مشکله که یک نفر اصلا هیچ امر محسوس را قبول نداشته باشه. یعنی اینا هم تو الکیه اوهامه، هیچی نیست، هیچ محسوسی واقعیت نداره، هیچ امر معقولی هم واقعیت نداره، یعنی باید یه دیوانه باشه. اما اینا نبودن، این بنده در این حد نبودن. اینا وقتی میگن منکر محسوس و معقول بودن، یعنی محسوس و معقول یعنی نمیدونستن، و وقتی اینها رو یقینی نمی‌دونستن، یعنی جز به مقدمات برهان به حساب نمی‌بردن. و البته سوفسطائیان چندان پایبند به برهان هم نبودن. اما اگر استدلال کردن، خب شما ببینید وقتی مقدمات برهان رو بحث می‌کنید، می‌بینید یکی از مقدمات برهان محسوساته، یعنی محسوس یقینیه. یعنی همین که الان ما داریم یه چیزی رو میبینیم، میتوانیم بیاریم در مورد همینطور که من میبینم به واسطه دیدنم این یقین میتونید در مقدمه برهان قرار. اما اینها محسوس و معقول را به عنوان مقدمه برهان قبول نداشتن، یعنی داری یقینی نمیدید. به عبارت دیگر اینها منکر کلیت و ضرورت، منکر کلیت و ضرورت. کلیه ضرورت که منکرشی در واقع چیزی به نام شناخت و علم به معنای علم یقینی دیگه نمیتونی در اختیار داشته باشی. بنابراین شناخت انسان نسبت به جهان میشه یک شناخت نسبی، شناخت ضروری نمیشه. نه اینکه دیگه هر مطلبی درباره فرض و فرمان که این قوانینی که ما امروز در علم داریم، هر چی که اینا رو بگیم اینا یقینی ضروری استحکام داره، نه، اینا یه اموری هستن نسبی، مقتری، موقتی. حالا یه عده امروز همین دیدگاه رو دارن، یعنی امروز بسیاری از اهل فلسفه منکر کلیت و ضرورت هم. اما کسی به اینا سوفسطائی نمیگه. اول سوفسطائی خود هیون، که منکر ضرورت کلیه به طور تام در همه چی. بعدم بیاد که برسید به این پوزیتیویست های منطقی، بعدم برسید به این فیلسوف های تحلیلی، همه شون منکر ضرورت کلیه تر، اما کسی مگه جرأت میکنه به این آبین سوفست هایی؟ اما بیچاره این پروتاگوراس و گورگیاس اینا، اینا تا یکی میخواد اینا رو به منچستر میگه اینا سوفست هایی میکنه. اما حالا اون کسی دید این فیلسوف های فاضل و بزرگوار آکسفورد و کمبریج مگه میشه گفت شما سوفست هایی هستید؟ نه، آشا و کلا اینا آخر علم هم. اما بله، چون افلاطون دیگه نیست که خدمت اینا برسه، اینا هم میگن هرچی میکن. اون نه افلاطون، اینا بچانگی شده میدید که خوردن رو افلاطون هم یک کسی نبوده که میشه در مقابلش مقاومت کرد. یه دفعه یک حکمی به اینا داده که در تاریخ اینا آبروشون رفت. اما الان میگیم خب خوشبختانه از افلاطون خبری نیست و الان میشه هرچی هر کسی به ذهنش میرسه بگه، معقول و محسوس و منکر بشه و کسی هم مشکلی نداره. این سوفسطایی ها پس دو تا چهره دارن، یه چهره طبیعی دارن که چرا منکر ضرورت کلیت بودن، خب زندگیشون رو میکردن، درستشون رو میدادن و قصدشون نبوده که ملت رو گمراه بکنن، خب اعتقادشون. یه چهره هم افلاطون از ما ساخته که اینها رو مضل و گمراه کننده و از سم سیانور خطرناکتر برای جامعه کرده و این البته در فلسفه بوده. به هر حال اینها منکر علمن، علم یقینی هست، منکر علم یقینی. حالا ما در واقع بحث اولیمون از همینجا شروع شده که آیا می شود، آیا عقلا می شود منکر علم یقینی شد یا نه؟ یعنی بحث اول همینه، بحث امکان شناخت. آیا شناخت ممکن است؟ وقتی که میگیم شناخت ممکن است، یعنی شناخت، شناخت یعنی شناخت یقینی. مثلا در معنای شناخت یقینی بودن ملحوظه، این مطابقه با واقع به این معنا مورد نظر. خب اگر مدعای سفسطه رو به این معنا بیان بکنیم و بگیم که شناخت یقینی محال است، محسوس و معقول رو به طور کلی ممکن بشه، یعنی محتوای اصل فلسفه به این شکل. خب اگر کسی بگه شناخت یقینی محال است، دو جور ما با این در واقع روبرو میشیم، بحثمون دو جوره، یک بحث بحث نقضی است و یک بحث بحث حلیلی. اول از این بُعد نقضی مطلب رو نگاه کنیم. می‌خوایم بگیم خود این مدعا ناقض خودشه، احتیاجی نیست به چیز دیگری، خودش خودشه. چون آیا خود این، خود این به منزله یک شناخت به خودش یقینی هست؟ یقینی نیست. یعنی آیا محال بودن شناخت یقینی خودش امر یقینیه یا نه؟ اگر بگیم خودش یقینیه، همه شناخت دیگه رو میگه باطل، اما خودش که خودش از سنخ شناخت بود خودش نمیگه باطل، بلکه به این مطلب اظهار یقین میکنه. چرا؟ ببینید اصل موضوع باشه یا غیر موضوع، هر چی میخواد باشه، مبنا باشه، از جنس شناخت هست یا نیست. باشه، اصول موضوع که تو فلسفه نداری، اصول موضوع تو فلسفه به طور کلی نداری. اصل موضوع تو فلسفه برمیگرده به بدیهی. اگر شما به یه چیزی گفتی این بدیهیه، بدیهیه که شناخت یقینی نداری، اگر بگیم بدیهیه، وقت لازم میاد تمام اذهان در این مطلب اشتراک داشته باشه که ندارن، نه تنها ندارن بلکه اکثریت قریب اتباع منکر این هم. پس بدیهی نیست. اگر بدیهی نیست یعنی نظریه، اگر نظریه باید برش برهان اقامه بشه، یا بشه کل بدیهی یا برش برهان اقامه بشه. یادتونه تو بحث ابن سینا که من میخوندم در تعریف فلسفه گفت میگن آقا علت اقصا، علل اقصا موضوع فلسفه هست. فلسفه بحثش علیته. ما میپرسیم مگه علیت امر بدیهیه؟ اما علیت امر بدیهی نیست. اگر امر بدیهی نیست بس دلیل میخواد، دلیلش باید کجا بحث بشه؟ تو فلسفه. پس به همین دلیل علیت نمیتونه موضوع فلسفه. حالا اینجا هم میگیم آه این حرف اصل موضوع، اصل موضوع باشه یا باید بدیهی باشه یا برهان بشه درش اقامه کرد. تو فلسفه اصل موضوع کجا بحث میشه در دارش؟ هر جا بحث میشه اونجا فلسفه است دیگه. این بحث بیرون فلسفه قابل طرح نیست. پس نمیتونه به عنوان اصل موضوع لحاظ بشه. اصل موضوع نیست پس باید بدیهی باشه. بدیهی هم که نیست پس باید این مطلب خودش مورد نقل و بررسی قرار بگیره. میگم حالا شما بفرمایید این مطلب خودش یقینی هست یا یقینی نیست؟ خب چه جوری حل کنید؟ خب بگیم مثلا شناخت یقینی محال است، شناخت یقینی محال نیست. بله؟ من شما در اینجا میفرم ما هم بگیم همین را پیش ما هم شناخت یقینی محال است، شناخت یقینی محال نیست. شناخت یقینی محال است به چه حملی؟ به حمله شما گفت بگید خودتون حالا به حمله بگید. به حمله چی؟ شاید چه نوعی؟ نوع اول یا نوع دوم؟ اگه نوع اول باشه که یعنی مفهوم شناخت یقینی مصداق مفهوم محاله که نه نیست. پس کدومه؟ دومه. پس باید ببینیم شایع نوع دوم یعنی مصداق شناخت یقینی، مصداق مفهوم محاله. یعنی ما هر جا بدیم شناخت یقینی دنبال شناخت یقینی میگرده، هر مصداق پیدا میکنیم میبینیم نه این شناخت یقینی نیست، محاله. پس میگیم جزء مفهومه، یعنی مصداق مفهوم محال. درست؟ اینجوری اگه بگیم. پس به این معنا یعنی مصداق شناخت یقینی جزء مفاهیم محال. حالا میام در بذارش بعدش. داریم میگیم مصداقش محاله دیگه، یعنی پیدا نمیشه در عالم خارج. المعدوم المطلق لا یخبران، یعنی مصداق معدوم مطلق خبر دادنی در خارج. اجتماع نویزن محال است، یعنی مصداق اجتماع نویزن محال، یعنی در عالم خارج مطلقا اجتماع نقضن اتفاق نمید. وقت تو حمله اولی به حمله شاهین و اول در دور مفهومش بست. حالا اینجا بفرمایید که اگر بخوایم بگیم محال نیست، یعنی اینجوری بخوایم بگیم، اون چه حمله میشه؟ یعنی مفهوم شناخت یقینی، مفهوم شناخت یقینی مصداق محال نیست، یعنی میشه شایعه نوع. پس به هر حال شناخت یقینی محال نیست. مفهومش هم اگر لحاظ بکنیم، خود این مفهومش شناخت هست که نیست. مفهومش دیگه خودش شناخت، یعنی شما چه مفهومش رو در نظر بگیرید، چه مصداقش رو در نظر بگیرید، سنخشی هر دوتا شناخت، مفهومش هم امر شناخته. یعنی ما شناخت یقینی رو که تصور میکنیم، این شناخت یقینی جزء مصادیق محال نیست. پس بنابراین ما مفهوم شناخت یقینی رو میتونیم داشته باشیم. همین مفهوم شناخت یقینی خودش شناخته، و چون شناخته در حد خودش، چون شد شناخت میشه یقینی، چون اسمش شد شناخت، چون اصلا شناخت یعنی یقین، یعنی در این شناخت را مطابق با واقع در نظر میگیریم. پس شناخت یقینی چون خودش از، یعنی مصداقش هم جنسش جنس مفهومه دیگه، این از اون جاهای خاصه که مصداق و مفهوم جنسشون یکی، جنس مصداق و مفهوم هر دو تا شناخته، مصداق شناختم شناخته. یعنی اگر ما گفتیم فرض بفرمایید که اسید حلال است، حلال فلز است، اسید حلال فلزه به عنوان شناخت، به عنوان ادراک، این ادراک، یعنی اون چیزی که در ذهن ما ادراک، این مصداق ادراکه، یعنی خودش ادراکه، در این حال این ادراکه، یعنی مفهوم هم هست، یعنی در این حال که مفهومه خودش مصداق ادراک هم هست. پس در ادراک مصداق و مفهوم از یه جنس هم در ادراک، هر دوتاشو ادراکه. غیر از این صندلی، میبینی صندلی یه خارج داره مصداق، یه مفهوم صندلی، مفهوم صندلی خودش هم مصداق شناخته هم مفهوم شناخته، هر دوتاش با هم. اینه که اینجا میشه گفت که این شناخت به لحاظ مفهومی خودش داخل محال قرار نمیگیره، چون مصداقش و مفهومش یه جنس هم. اگر دو جنس بودن این دوتا نمیشد از یکی پل بزنی به دیگری، اما اینجا استشمان میشه. پس شناخت یقینی، اگه کسی گفت آقا شناخت یقینی نداریم، میگم خود همین شناخت یقینی به حمله اولی یقینی هست، شناخت هست یا نیست به حمله اول باید هست. پس خود همین یقینیه، پس شناخت یقینی محال نیست، پس خودش طرد خودشو میکنه، نقض خودش. حالا اگر کسی گفتم شناخت یقینی محال است، یقینی نیست، ظنی، گمان میکنه. خب اگر کسی گفت یقینی نیست، اینا من به عنوان یقینی نمیذارم، تو فعل جمله میذارم. اگر ظن نیست و اگر گمانه، پس فعل جمله میتونه اون طرفش هم ثابت بشه، یعنی بگیم خب پس به ظن و گمان یقینی بودن شناخت هم ممکنه. اگر محال بودن ظنیه، ممکن بودنش هم ظنیه، پس تا ظن و گمان شد طرد مخالف خودش رو نمیکنه. پس اگر شناخت یقینی محال است می شود به نحو ظنی، می شود گفت شناخت یقینی محال نیست به نحو ظنی. این هم بزنی. پس چه یقینی بگیم چه ظنی بگیم، به هر حال به اینجا می رسیم که شناخت یقینی یعنی شناخت مطابق با واقع محال نیست. کدوم؟ محال است اخباری.
اگه
انشایی بگیم وقت باید یه جور امر خوش باشه، یعنی بگیم باید محال باشد یا نباید محال باشد، به این شکلی نمیدونم، شکل اخباری میدونم. خب پس اثبات میشه فعل جمله شناخت است، این نقض این حرف. از وجه دیگری که بخوایم اینو لحاظ بکنیم، یعنی همین وجه نقضی رو بخوایم چرا؟ خب ببینید مفهوم شناختن مفهومه، مصداق شناختن مفهومه، مصداق شناختن این شناخت، این شناخت. یه وقت میگیم اسید تو خارج داریم، فلز هم تو خارج داریم، این اسید تو خارج فلز تو خارج را حل میکنه. بعد یاد میگیم حالا این علمش چجوریه؟ به شکل علمی میگیم، به شکل علمی میشه این قضیه. بله این قضیه، این قضیه هست، این قضیه کجاست جاش؟ بله جای قضیه کجا؟
جای قضیه
مفهوم. آفرین. قضیه معناست، مفهومه. جاش کجا؟
ذهن.
ذهن دیگه، شکل و شکل جای مفهوم. میگه اون هم مفهوم پیدا می‌کنه. مفهوم یه ذهن دیگه، ولی شأن نه. پس این یکی از مصادیق شناخت. بله اگر گفتید ببر از گربه‌سانان است، این هم یکی دیگه از مصادیق شناخت. اگر گفتید امروز شنبه است، این هم یکی دیگه از مصادیق شناخت. اما همه اینا شأنشون چیه؟ مفهوم رو دید، یعنی شناخت هستن، معنا، ذهن. حالا اگر گفتید شناخت محاله، یعنی ما هیچ معنا و هیچ مفهوم یقینی به وصف یقین نداریم، یه حالا همین معنایی که شما دارید این هم خود شناخته، یعنی هم تو ذهن خودش مفهوم، خود همین وصف یقین داره یا نداره، شما دارید به وصف یقین میگید. پس ما اگر توانستیم به هر حال یه مفهومی به وصف یقینی پیدا کنیم، اون میشه شناخت، چون همه شناخت و سنفشون مفهومه، همه شناخت ها مفهوم، همه شناخت ها مفهوم هست. اگر یک مفهوم یقینی پیدا شد، یه مفهوم، یعنی اگه یه شناخت یقینی پیدا شد در عالم، یه مفهوم یقینی، اون وقت جمله همه شناخت‌های یقینی باطله، چی میشه؟ باطل میشه. صفت‌هایی رو بله خارج و قائل هم، منتها بعضیشون میگن خارج اصلا قابل شناخت نیست، بعضیشون هم دیگه گاهی افراطی میشن، یه خود خارج رو هم به یه معنا مثل گرگی هست.
چون اگه وارد نباشه
ببینید هر جا علم هست، هر جا یه نفس الامری فرض میشه، چون ادراک مطابق با واقع مورد نظر دیگه باشه. ببینید به همین دلیل میگن ادراک مطابق با واقع را قبول نداریم، یعنی یه نفس الامر باید باشه، این باید مطابقت بکنه، میگه این مطابقت نمیشه. ولی به هر حال در فرض شناخت، در مفهوم شناخت، فرض نفس الامر و مطابقت کردن با اون هست. حالا اگر قائل باشی یه جور قائل نمون یه جور فرض شد.
اگر
شناخت یقینی باید محال باشد از کجا میاد؟ حکم اخلاقی میگه چرا باید محال باشد؟ شناخت یقینی باید محال باشد اصلا یعنی چی خود؟ شناخت یقینی باید محال باشد، ما امر میکنیم و شناخت یقینی که محال باشد.
نه نه،
حالت روحی خودش دیگه شناخت میده، حال روانیه. یعنی بگم ما به لحاظ روانی حال روانی بود اینجوریه. نه اینجوریه سوفسطایی اینجوری نیست که بگیم حال روانیش رو دارم بیان میکنم و باید بگیم تیمارستان ببرم که آخرش ابن سینا میگه، میگه که خیلی دیگه کسی کافشاری کرد چاهش میگه کتکش میگه تا کتکی میزدی مقیده از سرحال میشه، میگه که عجبی کت هرچی شما میزنی میگه آخر نزن، شما میگه نه اینا که نفس الامر، شما میگه که داری که شناخت نیست، اصلا من نیستم که تو رو دارم میزنم، یه حال روانی به دست میگم. اینجوری که اگه بخوای آخر کار به اینجا باز خط بشه، وقتی باش بحث میکنی قبول نمیکنه یه کتک کاری باید بله به همه اعتبار به بله نه نه اینجا ارجعیتش مورد نظر نیست، اینجا ما خواهیم بگیم چه هم اولی باشه چه هم شایع و اول باشه چه هم هر جور باشه، شما آخرش با یه سن با یه جنس چیز در کار دارید و اونم معنا و مفهومه تو شناخت، شناخت به حساب حمل اولی بذاری شناخت به حساب حمل شایع بذاری بازم شناخت، مصداق شناخت شناخت، مفهوم شناختم شناخته. پس چیزی رو درباره مصداق شناخت بگی ممکنه سرایت بکنی به مفهومش، و اگر درباره مفهومش بگی میتونه به مصداقش سرایت کنی جنسش بگی. این ثابتش که خواهم ببینید، ببینید بگیم که شناخت یقینی محال نیست. چه محال نیست؟ وقتی به لحاظ مفهومی در نظرش بگیریم بعد میگیم خب مفهومشه، میگیم خب مفهومش هم شناخته. بله مثل این پارادوکس راسلا در نظر میگیم که میگه خب اگر یه مثلا سلمونی همه فرض فرمایید که سلمونی های شهر را آرایش کنه، ماشین را کوتاه کنه، اگر همه را بخواد کوتاه کنه بالاخره که ریش خودشون رو این طرف خودش چی میشه اون تکلیفش؟ میبینی این پارادوکس درسته، اما اینکه ببینیم خب شناخت یقینی محاله این خودش بالاخره خودش رو نقض نمیکنه چون خودش یه درجه بالاتر، میگیم خب یه درجه بالاتر باشه بالاخره یه درجه بالاتر هم شناخت هست، یه شناخت نمی. شما در درجه هم که بری بالاتر بازم تو ذهن داری میری بالا، یعنی همهش یه سنف که یه سنف نیست، یکیش تو بیرون باشه یکیش در ذهن، این همهش تو ذهن. تو ادراک نه، چرا به مصابه
که
نه مصداقش که این بیرونه، مصداقش این یه اصل سلفوری که اونجا هست و یه آهنه اونجا میدازی دونیم این را ذوب میکنه
درست؟
نه بعد میگیم این شناخت، یعنی این شناخت وصفش یقینی هست یا نیست، میگیم هست. حالا اگه کسی بگه نیست میگیم خب حالا این که گفتی که هیچ شناختی یقینی نیست این خودش یقینی هست یا نیست؟ اون میگه من درباره این مصداقا گفتم نه درباره خودم، میگم خودت با مصداقا یه سنفی یه جنسی، یعنی همه دون شناخته، یعنی این جمله خود شناخته تمام مصادیقش هم با شناخته. اگر شما شناخت رو به طور کلی منکر شدید، ما اصلا یک کلمه هم نمیتونید به زبان بیارید، چون همین کلمه هم که دارید میگید داره به زبان میاد. اگر گفتید آقا شناخت ها ظنی هم، میگیم خب شناخت رو شما میگی ظنی هم، به وصف یقینی میگی ظنی هم، یعنی همین شناخت ظنی بودن، ظنی بودن شناخت یقین داری بهش. بنابراین شما هر جور که بگید، هر جور بگید یقین کشه شناخت. شناخت رو رد کنی بازه میشه شناخت. یعنی شما تو یک حوزه داری قدم برمیدونی، این حوزه خودش رو نمیتونه نفذ کنی مگر اینکه ازش بیای بیرون. ازش بیای بیرون وقت میرونی تو مصداق، ما بحثتون تو مصداق همه تو خودش. میتونه
اینکه تو منطقه با ساختار زبانی
قضیه شامل
اون چیزی که ما
میدونیم. بله، حالا فرگه گفته بعدم راستل بهش اشکال کرده دیگه، یعنی فرگه بعدم که راسل بهش اشکال کرده آخریگه هم دیگه متوجه شده که اساس کارش بنیانش اشکال داره. بله،
اینجا که شناخت یقینی
مقایسه
با شناخت ظنی
هست،
بله، در همین حد میتونیم بگیم دیگه. بله، میتونیم بگیم که شناخت یقینی مقایسه با شناخت ظنی هست.
خب وقتی که خب اگر بگه چنین نیست که شناخت یقینی محال باشه، چنین نیست که محال باشه، یعنی محال نیست. حالا فکر کنید علی ای حال شناخت در حالت کلی وجود محال نیست، یعنی نمی تقریر نده، یعنی قابل بیان نیست. هر جور بیان کنید بگید آقا من شک دارم نسبت به شناخت، میگیم آیا این شکی که داری نسبت به شک یقین داری یا نه؟ اگر نسبت به شک یقین داری، پس باز در این شک خودت یقین داری، میشه شناخت. اگر گفت آقا من نسبت به شک خودم هم شک دارم، ما میگیم چی؟ پس این چیه دیگه؟ پس اگه نسبت به شک خودت یه شک داری، پس این شک میتونه یقین داشته باشه، یقین باشه. ببینید میگه یعنی هر کاریش بکنیم نمیشه. میگیم من شک دارم به یقینی بودن نشناخت، میگیم حالا همین جمله شما نسبت به اینم شک دارید، به همین جمله شک دو حالت داری، یا میگه شک ندارم، پس میگیم همین که شک نداری، پس این جمله که به شک نداری چیه؟ یقینیه، پس شناخت. پس شما به این شناخت رسیدی، به این شناخت رسیدی که یقینی بودن مشکوک. همشون اگه بابا من به این اصلا به خود هم شک دارم، من اصلا به همین شک خودم شک دارم، خب وقتی شک داری پس مقابلش امکان داره، یعنی اگر به شک داشتم خودم شک داری، پس به یقین بودنم شک داری، چون به یقینی بودنش هم شک داری، به شک خود هم شک داری، پس احتمال یقینی بودن وجود داره. میگم آقا من به همین هم شک دارم، نمیدونم شک دارم یا شک ندارم اصلا، پس همین که شک داری یا شک نداری یا نمیدونی داری یا نداری، پس احتمال یقین هست. اونجایی که احتمال یقین نیست، اونجاست که به یقین بگی من چیزی رو قبول ندارم، یا به یقین این جمله را که شک دارم قبول دارم. هر طرفش زیر و بمش رو بیان بکنی، بالاخره می‌بینی باید یه شناختی داشته باشه. پس اینطوری بگیم شک، شکاکیت تقریر ندارد، یعنی نمی‌شود بیانش کرد، چه به شکل شک بیانش کنی، چه به شکل یقین بیانش کنی، بازم توش یقین هست، تقریر هست، به زبون نمیشه. آدم شکاک واقعی که هیچی رو قبول نداره و ساکت محض. تا میگه من شک دارم. آقا من شک دارم. به شک داری پس. داری پس. شک هست. پس یقین هست که شک داری. میگه آقا من شک دارم که شک دارم. پس احتمال هست که یقین کنی که شک داری. بله هم که احتمال هست که یقین کنی پس باز نفی یقین نمی کنی. من اصلا نمیدونم شک دارم به شک ندارم. خب همین که نمیدونی شک داری یا من نمیدونم شک دارم ندارم. پس همین که نمیدونی شک داری یا نداری نفی یقین نمی کنه. شما باید یه جور حرف بزنی که نفی یقین بکنه به ضروره. پس ببینی هر جور بگی نفی یقین نمیشه که. پس شکاکیت تقریر نداره. اگه تغییر داشت این همه حتی فیلسوفان واقعی هم که شکاکن آخر سر این شکاکیت رو به عنوان امر یقینی تبیین میکنن و علا فلسفه نمیشد که چیز نمینوشتن. شک در یه رتبه ایست، یقین در یه رتبه ایست. تو یه جای دیگه شک میکنن، نه در اصل معرفه. در یه جور معرفت خاصی شک میکنه. هر جور معرفت مثلا میگه آقا ما معرفت عقلی نمیتونیم شک. شک داریم مثل هیوم. اما نه اینکه مطلق معرفت این تقریر نداریم. ما در مراتبش بحث نمیکنیم. وقتی میگیم امکان شناخت در مطلق معرفت داریم بحث میکنیم. یه معرفت به طور کلی ممکنه. حالا یکی بگه آقا معرفت عرفانی ممکنه یه باشه. معرفت عقلی ممکنه. معرفت درونی ممکنه. معرفت چی ممکنه؟ اینا اقسامشه. اما نه کلش، نه اصلش. حقیقتش. خب این یه بچه، یه بچه مطلب دیگه اینه. میگه چرا شما میگید که شناخت یقین این محاله؟ میگن آقا به خاطر اینکه ما هر جا میریم میبینیم اشتباه میکنیم. ذهن انسان مملو از اشتباه، خطا میکنیم، خطاکاریم، در حس خطا میکنیم، در استدلال خطا میکنیم. بعد یه چیزی رو فکر میکنیم درسته، بعد از یه مدتی میفهمیم غلطه. پس این که ذهن خطا کاره ما را منتهی میکنه به اینکه اصلا ممکنه شناخت بشه. خب باز اینم خودش خودش نقض میکنه. چون جای سوال هست که از کجا میفهمید که خطا کرده؟ اصلا خطا را از کجا میفهمید؟ حس خطا میکنه. از کجا میفهمی خطا میکنی؟ چرا میگی خطا؟ عقل خطا میکنه. از کجا میفهمی؟ تا قبلا به یه امر درست و صحیحی دسترسی پیدا نکرده باشی نمیتونی بفهمی یه جا هم داری خطا میکنی. اگر ذهن انسان بلمره خطا کار بود، فقط خطا کار بود، میفهمید داره خطا میکنه؟ اگر الان یه اینکی به چشم ما بزنن که همه چیز رو قهوه‌ای ببینی، و اصلا میفهمیم قهوهی با سبز چه فرق داره؟ نه درسته، رنگی دیگه نمیدونیم. اگر ذهن ما کلن خطا کار بود، اصلا چرا اسم خطا میمتونیم؟ خطا جایی مطرح میشه فرق بر درستی صدق. یه جایی ما صدق پیدا میکنیم و حقیقت رو پیدا میکنیم، یه جایی میفهمیم خطا میکنیم. گر نباشد راست کی باشد دروغ؟ هم دروغ از راست میگیرد فروغ. همه دروغ باشد که میبارم اصلا دروغ روی همیشه دروغ من. پس خطای حواس که منتهی به این حکم شده خودش فرق بر این است که در یه جای صدق و حقیقت امکان داره و بنابراین این مطلب ها نمیتونه منتهی بشه به اینکه شناخت شناختیاری نمیتونه. خب از اینجا حاصل شد که شناخت ممکنه. شناخت ممکنه یعنی شناخت یقینی ممکنه، یعنی ادراک مطابق با واقع ممکنه. خب حالا میگیم علم یا شناخت یا علم شناخت یه مفهوم متضایفه، مفهوم متضایف. مفهوم متضایف یعنی مفهومی که شما وقتی تصورش میکنی لازمه یه مفهوم دیگرم تصور کنی. مثلا میگیم پدر، مادر، لازمه فرزندم تصور بشه. میگیم به کی میگیم مادر؟ اون کسی که فرزند. یعنی تو مفهوم مادر باید یه چیز دیگه تصور بشه، یه مفهوم غیر تصور. معلم، به کی میگه معلم؟ معلم که به یه نفری درس بده، یعنی یه متعلم باید توش فرق. مربی، یه کسی میگیم که یه کسی تحت تربیت او باشه. حالا میگیم علم، علم یعنی علم به چیزی. علم در حقیقت خودش یعنی علم به چیزی. شناخت به چیزی یعنی علم معلوم داره، علم معلوم میخواد. علم و معلوم با هم همراه. خب این اشیایی که در بیرون هستن معلومن و ادراک ما نسبت به اونها علمه. اندکی در نسبت این دوتا فکر میکنیم علم و معلوم چه ارتباطی دارن؟ علم یعنی اون که تو ذهن ماست، این تصویری از اشیا که در بیرون. معلوم هم اونه که در خارج هست. یه درختی در خارج، در خارج کوه دماوند، در خارج کوه دماوند در ذهن. این علم اومد چه ربطی دارن اینها به هم؟ بعضی ها ممکنه فکر کنن که این ربط، ربط علی و معلولیه، یعنی این معلوم علت این علمه، معلوم علت اینم معلولش. یعنی ما نگاه میکنیم یه چیزی در خارج، اون یه نوری میده، این نور میاد در چشم و در شبکه، میاد در سیستم عصبی ما و اینها مبدل میشه به پیام های الکترومگنتی، بعد میره به مغز، بعد اونجا چی میشه؟ مبدل میشه به داده پردازی میشه، مبدل میشه به تصویر. پس اگر این نور نباشه و این فعل و انفعالات اتفاق نیفته، این تصویر هم در ذهن ما پدید نمیاد. پس ارتباطشون ارتباط علت و معلوله. مثل گرسنگی و غذا یا سیری و این سیری معلول غذا خوردنه و سیراب شدن رفع تشنگی معلول خوردن آب، نوشیدن آب. اینا درست. اما میپرسیم آیا واقعا این تصویری که تو ذهن ماست ارتباطش با اون معلومی که در خارجه ارتباط علی و معلولی واقعا به طور دقیق؟ خب فیزیک به ما میگه که تا نور نباشه، تا این فعل انفعالات نباشه، این تصویر پیدا نمیشه. یعنی یک فعل انفعال باید اتفاق این وسط بیاد. ما منکر این فعل انفعال نیستیم. هر چقدر هم علم پیشرفت میکنه این فعل و انفعال دقیق‌تر معلوم میشه و مشخص میشه که چه حوادث عظیمی اتفاق میفته. تو ما یه تصویری از یه گنجش رو تو زمین چیز رو ببینید معجزه میشه اتفاق میشه. پس سیستم علیت تا اینجا درست. اما حالا پرسش ما اینه، آیا واقعا این چیزی که به نام علم اینجا اتفاق میفته، یعنی ماهیت شیء، ماهیت این کبوتر که میاد تو ذهن من با خود این کبوتر که در خارج، این دوتا واقعا ارتباطشون ارتباط علیته؟ در این که یه سیستم علی و معلولی اینجا عمل میکنه تا این پیدا بشه شکی نیست، اما حاصل که پیدا میشه، این تصویره که پیدا میشه که بهش میگیم علم، معلولمونه. خب گاهی وقتا اگر بگیم معلوله، معلول و علت گاهی وقتا یه جور نیستن. فرض و فرمان همه قضا خوردن، ببینید قضا، این خوردن قضا با سیری یه معنی بودی، شوخ زدن با بی منشه، بیر ابزار شخ زدن و علت شخ، ولی اون چیزی که اتفاق میفته یعنی زمین شخ میخوره، این معناش همون معنای بیله؟ نه، علتش بیله، معناش که معنای بیل نیست. این که انسان فرض و فرمایید که قوی میشه، قدرت بدنش مثلا میره بالا، این عین این هست که فرض کنید کسی میدوه یا وزنه میزنه یا جیمناستیک کار میکنه. نه، این جیمناستیک و این ابزار و این وسایل و این تمرینات یه معنا داره، حاصلش اینه که بدن قوی میشه. قوی شدن بدن یه معناست، اونا هم ابزار هم یه معناست. خورش کدو و قرم سبزی یه معناست، سیر شدن این معنای دیگه است. اما این علتون آیا ببینیم میان این معلوم و علم چه ارتباطی هست؟ آیا اینجوریه مثل اینمونه که یه ابزاری مثل بیل یه شخم میزنه و اون شخم عبارت هست از زیر و رو شدن خاک، این یه معنا داره و یه معنا؟ اینجوری نیست. ببینیم در مسئله علم اینطوری نیست. در علم، در واقع علم و معلوم یه حقیقت دارن، یک چیز. اگر رابطشون علت و معلول بود، علت و معلول دو تا چیزن، دو تا ماهیتن. اما این در اون اصلا الکتریسیته را میفته تو این سیما، این الکتریسیته که میاد این سبب میشه که این یه فعل انفعال درش اتفاق بیفته، این گازش که مثلا تنک این پول چیز تنگستن این به جهت شدت حرارت ازش نور بیاد. این البته حرکت الکتریسیته سبب یه چنین چیزی میشه، ولی اون غیر از این نوره، الکتریسیته غیر نوره. اما تو علم چی؟ تو علم میدونید که این تصویری که تو ذهن شما هست همونه که تو بیرونه، همون شهر بیرونه. ما از این لحاظ بهش میگیم علم، که آنچه که تو ذهن شما مصور میشه با اونچه که در خارجه در حقیقت خودشون یکی هم. اگر اینجور نباشه اصلا نمیگیمش علم، علم معنی خودش از دست میده. علم یعنی آگاهی من به معلوم. پس این آگاهی من معلوم رو نشون میده، آیه است، نشونه اونه. اگر حالت نشانه و آیه و نشون دادن نباشه، اصلا کلمه علم خطاست. بله، به این لحاظ فلسفی هم اگر بحث بکنیم، حالا سر جای خودش تو فلسفه، یا اصلا اگر علیت باشه، علیت، حالا بعدا میگیم من اینا رو مفصل، اگر علیت باشه، علیت تجربی، در علیت تجربی که همیشه این دو تا سنخ هم مثلا با همدیگه متفاوت هم، چون در عالم طبیعت علیت حقیقی وجود نداره، یعنی علیت وجودی نیست، و در علیت تجربی ماهیت علت و ماهیت معلوم با هم متفاوته، یعنی یه چیزی یه چیز دیگه رو ایجاد میکنه. یعنی این گاو مثلا علف میخوره شیر تولید میشه، مثلا دو تا ماهیت مختلف، و برای همین که فعل و انفعالات طبیعت اتفاق میفته. ولی اگر یه چیز بود، اگر یه چیز تو طبیعت بود همینطور خودش رو تکثیر میکرد، که اون وقت مثلا اشیا متفاوت نبودن. اون هم به خاطر اینه که علیت تجربی علیت اعدادیه، یعنی یه شیء یه چیز دیگر اعداد میکنه، آماده میکنه برای وجود. اما در علیت حقیقی که علیت وجودیه، در اونجا حتما معلول سطحش از علت پایین تره، یعنی رتبه وجودیش از رتبه علت خودش پایین تر میشه. چون رتبه وجودیش پایین تر میشه، به همین دلیل ماهیتش میتره، چند دو ماه، چون آثاری که در علت هست اون آثار در معلول نیست. بنابراین میشن دو جور آثار، میشن دو تا ماده. حالا اینا تو بحث دیگه. اما
اینجا
نه. متفاوتن، بله.
آثاری که در معلول هست،
اما بله، آثارشون مختلفه به خاطر اینکه وجوداشون مختلفه. اما در مختلفه، بنابراین میشن دو تا ماهیت. اینجا میشن دو تا ماهیت، اینجا یه ماهیت هم ببینه، یه وجود خارجیه، یه وجود ذهنی، به دو وجودن، اما یه عشق مشترک توشون هست و اون ماهیتشونه. ولی اگر ماهیتشون یکی نبود چی بهشون نمیگفتیم؟ به این چی نمیگفتیم؟ شناخ نمیگفتیم. اصلا چرا میگیم این شناخته اینه؟ یعنی این که من ذهنم علم به اونه، چون یکیه با اون در ماهیت. علم معلوم مثل مفهوم مصداقم. بعد علت هم شدن کلاسی و علت خستگی شما. بنابراین حاصل این که فعلا حاصل بحثمون، حاصل بحث اینه که ارتباط علم با معلوم، ارتباط معلول با علت نیست. چون در ارتباط معلول با علت ما با تفاوت ماهیت سر و کار داریم. یه چیزی سبب یه چیز دیگه میشه، اما اینجا ما یه چیز سر و کار داریم که سبب یه چیز دیگه نمیشه، بلکه یه چیز دیگه پیدا میشه که عیناً همینه، دوتاشون یکی هست. یعنی در علم یه حادثه عجیبی اتفاق میفته، دو تا چیز میشن یه چیز، دو تا میشه یک، یکی واقعی نیست اصلا. بله دیگه، بگیم اگر یکی بگه علیت یه اشکال داره، پس رابطهشون رابطه علیت نیست. فعلا میخواستیم بگیم رابطه علیت نیست. حالا اگر بگیم پس رابطه چیه، بگیم رابطه عینیت. رابطه علیت نیست، رابطه عینیت. حالا عینیت رو بعد میخواستم از شیخ اشراق بخونم یا بعد حالا بعد میخونم حالا ما عیب شیخ اشراق اشکال کردیم یه جام بگیم چه حرف خوبی میزنیم. بله خب خانم زهتاره، خانم احمدی، خانم شاهین‌فر، خانم آقا محمد، خانم محمد نیا، خانم رمضانی، خانم زرفشان، خانم کتایان، خانم ربیعی، خانم اکبری، خانم مهری، خانم عنایتی، خانم اکبر افکری، خانم واضحی، خانم حاج آقا بابا، خانم خادم، خانم خطیبی، خانم دیهیم، خانم سفر نورالله، خانم پیر مراد زهی بودم نیستم، خانم کرامتی، خانم صمدی، خانم رسولی، خانم حبیبی، خانم ایزدی، خانم رحمانی، خانم حاج زمانی، خانم مدرس، خانم تان، خانم سرمدیان، خانم ریحانی، خانم نادری، آقای لوران، آقای حسینی، آقای حسینی، آقای عزیزی، آقای حسنوند، آقای آزموده، آقای کربلایی مهدی، آقای ابراهیمی، آقای جعفری، آقای ابراهیمی، آقای وحدتی، آقای دانایی، آقای امیر فیروزی، آقای کمالی، آقای کمال خانی، آقای محمودی، آقای مصطفی، آقای دولتشاه،
یه سکی اینجوری نشه بود ایشان رو شاید تصور کردن
حسن آسد مایه و جمع ایشان رو شاید تصور کردن پیوند مایه و جمع مایه این مایه مایه و جمع
ها مقابستون کجا بود
با این همه زحمت
شما جمع ببخشید